بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به. عرض شد که نسبت بین دو طائف از روایات ثمن الکلب سختون و ثمن الکلب الذی لا یسید سختون، بین اینها چه نسبتی هست؟ صاحب ارشاد و طالب و برخی از محققین فرمودند نسبت بینهما عام و خاص مطلق است، یعنی طائفه دوم تقیید میزنه طائفه اول رو. سوال در بحث اطلاق و تقیید، خواندیم که اگر مطلق و مقید ما هر دو مثبتین باشند، تنافی بینهما نیست که احدهما تصرف کنه در ظهور دیگری و ظهور او رو محدود کنه. مثلا مثال زده می شد در یک دلیل مولا فرموده اعتق رقبتا، در دلیل دیگه فرموده اعتق رقبتا مؤمنه. گفته می شد این دلیل مقید نمیتونه دلیل مطلق رو تقیید کنه، چون هر دو مثبتینند. ممکنه اعتق رقبتا مؤمنه حمل بشه بر افضل الافراد، بله اگر احدهما مثبت و دیگری منفی بود، متخالفین بودند. اعتق رقبتن ولا تعتق رقبتن کافره. اینجا این لا تعتق اطلاق اون اعتق رو محدود میکنه، میگه فقط رقبه مؤمنه رو اعتق کن. حالا در ما نحن فی یک دلیل میگه فمن الکلب سحتون مطلقا، هر کلبی باشه. دلیل دوم میگه ثمن الکلب الذی لا یسید سحتون. خب اینجا ممکنه این دلیل مقید میخواد اقوام مراتب سحتیت رو بیان کنه که کلب الذی لا یسید سحتیتش اقواست. پس تقیید از کجا؟ مرحومای تبریزی بیانشون این است که یک مفهوم گیری میکنیم از طایفه دوم که این مفهوم مقید طایفه اول میشه. ثمن الکلب الذی لا یسید سحتون، مفهومش اینه. ثمن الکلب الذی یسید لیس بسحتن، و این مفهوم است که منطوق طائفه اول رو تخصیص میزنه. آن وقت نتیجه این میشود ثمن الکلب الذی لا یسید سحتون و ثمن الکلب الذی یسید لیس بسحته. این خلاصه مطلبی که صاحب ارشاد و طالب بیان میکنه. عرض میکنیم که در بحث مفاهیم ما به تفصیل بیان کردیم که وصف بر خلاف شرط ظهور نداره در انحصار حکم به این وصف و قید. به عبارت اخرى اونجا توضیح دادیم، گفتیم روشن است که ذکر وصف در کلام لغو نیست، لهو اثرون بلکه آثارون، لکن مفهوم آنجا استفاده می شود که کلام ظهور داشته باشه که سنخ الحکم منوتون به هذا الوصف، فإذا انتفي انتفى الحكم. در باب شرط با توضیحات مفصلی ما این معنا رو استفاده کردیم، لکن در باب وصف ولو اشعار به علیت رو قبول داریم، اما ظهور در این که این وصف قید حکم است و آن هم سنخ الحکم، دلیلی برش نداریم. و جالب توجه است که علا ما ببالین نظریه خود این محققم در اصول همینه که لیس للوصف مفهومون. آن وقت چگونه این جایشون تصریح میکنند که تقیید کل به الذی لا یسید دلیل بر این است که الکلب الذی یسید سمنش سخت نیست. و خلاصت الکلام این که این تقیید مورد ادعا مبتنی بر مفهوم وصف است و نه خود این محقق و نه مشهور محققین از متأخرین قائل به داشتن مفهوم برای وصف نمی باشد. پس بنابراین الهنا در بین این دو طائفه باید چنین گفت: ما یه مطلقاتی داریم که میگه سمن الکلب سختو مطلق هر کلبی باش، یک حکم محدودتری داریم که طائفه دوم میگه کلبی که سید نمی کنه سمنش سخته، ولی لا یدلو که کلبی که سید می کنه سمنش سخت نیست. هنوز اون اطلاقات طایفه اول به جای خودش باقی است. بفرم
کشش خود کلمه تو که در کراحت هم بکار داره و این وقت بالاخره یک اثری داره، حتی اول این که برای در مقدار صحبیت و تردی که لایاتی مصابی نیستن و خودتون کراحت از همین روایت میشه فهمید. و اگر این کار رو بکنید
نه، ممکنه هر دو حرام درجه حرمت اقوا باشه. ما در بحث دیروز اشاره کردیم، نمیدونم بحث دیروز گوش کردیم، ما دو سه تا روایت آوردیم، گفتیم این روایت تصریح میکنه که سمن و کلب سختان یعنی حرام، ولو سندن مورد قبول نبود، ولی اونها دلالتش این بود. و یکی از روایات، روایت سهل ابن زیاد بود که نحن فی ابن المتلقفین تصریح داشت در این که حرامه سمن و کلب مطلقا، این حرمت.
بالاخره این وصف
هر چی اثرش ممکنه این باشه که حرمت ها درجات مختلف دارن، چنانچه در خیلی از موارد داریم. بعضی از حرمت ها عذابش اقوای از دیگری است، بعضی حرمتش اقواست، حرمت هم درجاتی داره.
در قانون
چرا نگه؟ چرا نه؟ خیلی جا داریم، خیلی موارد داریم چنینه که حرمت اقوار بیان میکنه، یه حرمتش از عفا و حرمتش عفا ماست. مشکلی نداره.
آیات متعددی ما داشتیم که مثلا ثمن کلب و لذی لایتی، ثمن کلب مثلا آیتی.
حالا سب کنید تا حالا عیب نداره. حالا میرسیم. لذا ببینید ما باید بریم سراغ طائفه ثالث از روایات، ببینیم فعلا پله به پله کلب سید رو با این روایات نگاه کنیم، وضعش رو بررسی کنیم، بعد نسبت به سایر کلاب هم برسیم، کم کم روایات رو بررسی کنیم، ببینیم آیا در طائفه سوم ما روایاتی داریم که نه به مفهوم وصف که مفهوم ضعیفی است و قابل اعتماد نیست، آیا روایاتی داریم که بالمنطوق دلالت کنه که کلب و سید یجوز و مبادلتو یا ثمنه حلالون؟ طایفه سوم بررسی این روایات است، روایاتی که نه به مفهوم وصف بلکه بالمنطوق دلالت کنه که ثمن و کلب سید یا الکلب الذی یسید لیس بسحته. لذا طایفه سوم روایاتش رو بررسی کنیم سندن و دلالتن، ببینیم به کجا میرسیم. روایت اول عن قاسم ابن محمد عن علی عن ابی بصیر قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ثمن كلب السيد قال لا بأس بثمنه والآخر لا يحل ثمنه. و در سند این روایت علی آمده است که ظهور قوی داره در علی ابن ابی حمزه بطائنی، و باز اشاره کردیم که اگه احراز شد روایتش قبل الوقف است و هو معتبر و الا قابل اعتبار نیست، و نمیتونیم احراز کنیم که نقله هذا قبل الوقف، لذا سند مشکله داره. ولی از جهت دلالت به روشنی لسانش نافی طائفه اول است، لذا رابطه اطلاق و تقیید تمامه. طائفه اول می گفت ثمن الکلب سحت مطلقا، طایفه دوم میگه کلب و سید لا بأس به ثمنه لیس به سخته. فقط مشکل از نظر سنده که حالا روایات دیگه این طایفه هم ببینیم روایت معتبر پیدا میکنیم یا نه. روایت دوم، این سند رو خوب توجه کنید، محمد ابن یعقوب عن علی ابن محمد ابن بندار عن احمد ابن ابی عبد الله عن محمد ابن علی عن عبد الرحمن ابن ابی هاشم عن قاسم ابن ولید العماری عن عبد الرحمن الاسم عن مسمع ابن عبد الملک عن ابی عبد الله العامری. قال سألت ابا عبد الله علیه السلام عن ثمن الكلب الذي لا يسيد فقال صحتم وأما الصيود فلا بأس. نسبت به این سند یه توضیحی رو اشاره کنیم. علی ابن محمد ابن بندار که در تعداد معتنابهی از اسناد کافی مصدر است و از مشایخ شیخ کلینی است، برخی از اعلام قم حفظه الله در بحث لا ضررشون میگن هر چند جزء مشایخ شیخ کلینی است ولی علی ابن محمد ابن بندار توثیق نداره، ثقه نیست، لذا روایتی را در قاعده لا ضرر که در طریقش علی ابن محمد ابن بندار هست میگن روایت معتبر نیست. عرض میکنیم که لکن این برداشت صحیح نیست. والوجه فیه، راوی دوم در این حدیث احمد ابن ابی عبد الله، مقصود برقی صاحب محاسن احمد ابن محمد ابن خالد یا احمد ابن ابی عبد الله است. علی ابن محمد ابن بندار نوه دختری همین مرحوم برقی صاحب محاسن است. ایشون دو تا نواده داره که ازش نقل حدیث میکنن. یک نواده پسری داره که در اسناد روایات آمده، احمد ابن عبدالله ابن احمد ابن ابی عبدالله، این نواده پسری برقی است که در اسناد آمده. یکی هم نواده دختری اوست که علی ابن محمد ابن بندار است. در اسناد روایات این نواده دختری به چند اسم ازش تعبیر میشه: علی ابن محمد ابن بندار، علی ابن محمد ماجیلوی، علی ابن محمد ابن عبدالله و علی ابن محمد ابن ابی القاسم. اینا همه اشاره به فرد واحد نوه دختری مرحوم برقی صاحب محاسن است. علی ابن محمد ابن ابی القاسم که گاهی هم به نام جدش علی ابن ابی القاسم خوانده می شود، توثیق داره، آن هم به توثیق نجاشی. علی ابن ابی القاسم عبدالله ابن عمران البرقی المعروف ابوه به ماجیلوی یکنا ابا الحسن ثقت فاضل ادیب رعا احمد ابن محمد البرقی صاحب محاسن و تأدب علیه و هو ابن بنتهی صنف کتاب. حالا یه توضیحی در وحدت بین علی ابن محمد ابن بندار و علی ابن محمد ابن ابی القاسم مدرسه نجف مرحومای خویی داره که حالا الان ما وارد نمیشیم، با یه توضیح بیشتری مطلب مطمئن است به نظر ما که چنینه. این چند اسمی که گفتیم همه واحدن. علی ابن محمد ابن بندار همون نوه مرحوم برقی است که مرحوم نجاشی او رو توثیق میکنه، لذا تشکیکی که مرحوم تستری در کتاب قاموس داره در وحدت علی ابن محمد ابن بندار و علی ابن محمد ابن ابی القاسم، اون تشکیک به هیچ وجه قابل پذیرش نیست و این علی ابن محمد ابن بندار همین نوه دختری مرحوم برقی صاحب محاسن است و هو ثقت. او نقل میکنه علی ابن محمد ابن بندار از احمد ابن ابی عبدالله که احمد ابن ابی عبدالله یا احمد ابن محمد ابن خالد البرقی شخصیت معروفی است که در شرح حالش آمده یعتمد علی الضعفاء والمراسیل، ولی خودش به نفسه ثقت. ایشون در اینجا حدیث رو نقل میکنه از محمد ابن علی. محمد ابن علی بدون قید در حدود 300 روایت از روایات ما آمده که تشخیصش هم با راوی و مروی و عنه هست و اینجا مقصود از محمد ابن علی همان ابو سمینه که ضعیف جدا فاسد الاعتقاد است، لذا این سند از جهت محمد ابن علی صحیح نیست، معتبر نیست و سند ضعیفه. از جهت دلالت کاملا دلالتش تمامه، یعنی میتونه مقید طایفه اول باشه. و اما صیود فلا بأسه کلب الذی لا یسید ثمنه سختون، اما صیود کلبی که صید میکنه فلا بأسه ثمنش اشکال نداره. خب اینم روایت دوم، ولی الکلام تتمتون خواهد آمد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آله محمد که برکت. این روایات رو بعضا نقل المعنا هم می کردن و همین روایات ممکنه به وقت ذکر بشه، اما ممکنه به نحو شرط هم ذکر بشه. تعداد روایات مثلا اگر متضافر باشید همینجور ری بینیم کلب زید کلب حائط این رو میشه.
حالا برسیم اولا نقل به معنا رو وقت توضیح داریم به نظرم در بحث خبر واحد که روات مختلف بودن واقعا، اینجور نبوده که و شاهد و علیه گزارشگری های از یک روایت که چند تا راوی میکنن اگر اونا را آدم جمع کنه میبینه بسیاری از روات دقت داشتن واقعا، و الا این مشکلاتی هم درست میکنه اگر اون نقل به معنای اونجوری احراز بشه، عملا مثل مفهوم شرط و مفهوم وصف و یعرف و همه ساقط میشه. جوری نبوده واقعا، آدم نگاه که میکنه میبینه دقیقه. بله بعضی از روات دقت نداشتن در مقام تعارض، اونا رو باید یه جوری توجه کرد بهش، اما غالب این بوده که با توجه به کتابت و غیره و این نکاتی که در بس حجیت خبر واحد در اصول گفتیم نمیشه بینا اعتماد کرد مگه خلافش ثابت بشه. حالا اینجا برسیم ببینیم بالاخره چی کار باید کرد. این مرحله اول تازه کلب صید رو ببینیم از اون اطلاق میتونیم در بیاریم یا نه، تا بعد نسبت به اون کلاب دیگه برسیم و نسبت به کلاب منفعت دار برسیم. و عرض کردیم یه بحث طولی داریم. اولا مستثنای از ثمن کلب سختون چیه؟ آیا کلب صیده که بعضیا میگن اینو خوب کار کنیم روش، بعد اون سه چهار کلب دیگه که منفعت دارن، کلب حائط، کلب زرع، کلب بستان، اونا رو چجور استثناء کنیم؟ بعد مرحله سوم آیا استثنای اونا به عنوان خاص یا یک عنوان عام میداره منفعت، مثلا الکلب النافع اون استثناء شده، به چه دلیل استثناء شده؟ اینا رو خب کم کم دیگه باید
بشه. مثلا کشتن کلب
صید
مثلا یا
حائط دیه داره، استفاده کردن، استدلال کردن بهش، میرسیم بهش، اونا رو هم بررسی میکنیم ببینیم اصلا اونا هم جایگاهی داره برای استدلال یا جایگاهی نداره. بله گفتن در کلمات فراوان گفته شد. خواهش میکنم.
روایات مثلا روایت محل بحث سندن معتبر نیست، اما از انفاظش میشه مثلا یک حالا به تعبیر امروزی یک گفتمان محاوره ای عصر نصر رو انسان برداشت بکنه که صوت رو چه معنا میگرفتن، یا بعد از انفاظ دیگه رو این مقدار از برداشت رو چطور میدونی شما؟
نگاه کنید، ما بارها گفتیم اگه تک روایت باشه و ضعیف باشه ما حتی قرینیتش هم تمام نیست، ثبت یا عرش سمن
باشه.
اما اگه کثرت باشه به حدی که آدم یک اطمینانی بتونه پیدا بکنه، اونجا دیگه باید توقف، یعنی میشه بهش نگاه کرد.
یعنی کثرتش رو یه جوری شبیه تواتر
شبه باشه. یعنی استفاضه ای که نه، اگه به تواتر برسه که اصلا تمام باشن
دیگه.
چند نفر
همش به یک راوی
برسه، بله هیچی اون که فایده نداره دیگه، اون که فایده نداره که. ولی اگه چندین راوی بیان یک گزاره ای رو نقل کنن، خب مثل همینجا بحث حرمت صحب به معنی حرام ما تو میته نپذیرفتی میره، چون هیچ حتی روایت ضعیفی نبود که دلالت کنه بر این که ثمن المیتت صحتون یعنی حرام. اما نسبت به بحث کلب چرا؟ ما سه تا روایت آوردیم، حالا بگردن دوستان، ممکنه ما روایات دیگه هم داشته باشیم که سحت رو نسبت به سمن الکلب، مخصوصا اون روایتی که تشبیه میکنه سمن مغنیه رو به سمن الکلب، و بعد روایات معتبری داریم که مسلم سمن المغنیه حرامه، یعنی این مشبه به امام میفرماد سمن کنیز مغنیه مثل سمن کلب، یعنی سمن کلب به طریق اولا حرامه که اون مثل اینه. چون این روایات رو داشتیم لذا دیروز دیگه اشاره کردیم، ولو ضعیف سنده، اما نمیتونیم واقعا به ذرس قاطعی روایات ضعیف رو کنار بذاریم. آقای خویی اگر باشه مشیشون اینه همه برو میزنه کنار، روایات ضعیف سنده هیچونو خیلی اصلا معتبر نیست. پس مثلا صحت به همون معنای کراهت باشه که اقلش قدر متیقنشه، ما نسبت به کلبی رو نمیتونیم بگیم با توجه به این روایات ضعیف، یعنی اینا خودش برای ما یه قرینیتی پیدا میکنه. روایات اهل سنت هم بله اگر به عنوان قرینیت باشه، یک جای دیگه ما اشاره کردیم، اگر اینا رو زمینه کنید در کنار اینا قرار بدید بله بله بله، ایشون که مشیشین زیاد اینا رو زمینه.